بسم الله الرحمن الرحیم. ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. محرم راز دل شیدای خیش، کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است، که از دلم یک بار برد آرام را. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که استحضار دارید، در بحث منظومه معرفت شناسی حکیم فارابی هستیم و از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد یکی از مباحث مهم بعد از معرفت حسی و معرفت عقلی و بیان مراتب عقل و انواع عقل، رسیدیم به معرفت اشراقی. یک کتاب موجزی دارد به نام فصوص الحکم که به خاطر همین کتاب بسیاری از مورخان و بزرگان او را در رأس حکمای اشراقی قرار دادند. واقعا هم کتاب بسیار خواندنی و نقص و مطالب حکیمانه فراوانی در آنها هست. اما اون چیزی که مربوط به بحث ما میشه رو میخوایم که یه مقدار بهش بپردازیم.
بله
حالا یه توضیح راجع به این کتاب بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطور که بارها عرض کردم، آثار فارابی که متنوع و متعدده، در این حال موجز و مختصره. خیلی کتاب‌های مفصل ننوشته، مثل همین فصول حکم، الجمع بین رأی الحکیمین، اصول علوم، کتاب العباره، کتاب الحروف، فصول منتزعه. در مجموع آثار فارابی مفصل ترین کتابش از نظر حجم همون کتاب الحروفه که درباره صحبت خواهم کرد انشاءالله. ولی حال شما از فصوص الحکم صحبت فرمودین و جنبه اشراق. ببینید وقتی ما اشراق میگیم، اتفاقا خیلی خوب شد که شما این مسئله رو الان مطرح کردید، چون زمانه ما الان این روزا ما میبینیم که در این عرفانهای کاذبی که حالا مد شده و شرق و غرب از هر کوچه خیابون یه جریان فکری عرفانی در میاد به طور کاذب، همه از اشراق صحبت میکنن. نمیدونم به ما اینجا شده، این نور رو دیدم، اینو دیدم، اینو دیدم، تو خواب اینجور دیدم. اینا رو میشنویم زیاد. حالا چه جور شده اون خودش که منشأ پیدایش اینجور افکار نامناسب چیه، اون بحث دیگری میطلبه که من وارد اون بحث نمیشم. اشراق رو ما باید بفهمیم یعنی چی. اینقدر دقیقه، هر ادراکی اشراقه، نه ترسو بگو. اصلا ادراک یعنی اشراق. حالا چرا این حرف رو من میزنم؟ نظر فارابی هم همینه. ادراک از ماده در نمیاد، ماده ادراک نه. اصلا بحث مهم همینه. ببین الان بحث اینه در نوروسایکولوژی که خب این فعالیت های سلولی عصبی مغز مسلمان فعالیت در هنگام شکی نیست، در هنگام ادراک اینا فعاله و قسمت های مختلف مغز هر کدوم یه فعالیت داره. اینا فکر کنن همین فعالیت ادراک. فعالیت سلولی چرا ادراک باشه؟ بذار من یه سوال از شما بکنم وارد این بحث بشم. ببینید آقای لاریجان، نزدیکترین چیز به شما و نزدیکترین چیز به من و هر انسانی محتوای ذهنی شماست. شما ادراکاتون به شما نزدیکتره ذهنیاتون. ذهنیات که میگم یعنی اون که میدونید. اون چیزی که میدونید به شما نزدیکتره یا سلول های مغزتون؟ جواب بده.
اون چه که میدانم.
آها. چون سلول های مغزی رو وقتی شما بهش آگاه میشید و به نوع فعالیتش و نوع حرکاتش و هر چه دقیقتر، با ادراکات ذهنی سراغ اونا میری یا بدون ادراک؟
با ادراکات ذهنی.
اگر درک اجمالی نداشتی اصلا میفهمی سلول ها کجاست؟ پس اول ادراک، بعد مدرک. بعضی ها فکر کنن اول مدرک بعد ادراک. ادراک از درون سلول در نمیاد، ولی یقیناً سلول فعال در هنگام ادراک، شک نداریم. در هنگام ادراک سلول ها فعالند و اگر اختلال در فعالیتشون رخ بدهد ادراک مختل میشه. اینا رو ما شک نداریم. کوچکترین اختلالی در سلول های مغزی پیدا بشه ادراک مختل میشه. ما اینم قبول داریم. اما این نتیجه میده که پس ادراک از درون سلول در میاد. نزدیکترین چیز به شما محتوای ذهنی شماست، یعنی ذهنیات شماست. سلول به شما نزدیکتر است یا درک ذهنی شما به شما؟
درک ذهنی من.
تمام. هیچ چیز به شما نزدیکتر نیست مگر ادراکات ذهنی، چون از طریق ادراکات ذهنی است که سراغ چیزهای دیگر میروی. حالا سوال می کنی ادراکات ذهنی از کجا در میاد؟ پس هیچ ترس نداشته باش، بگو ادراک اصلا ذات ادراک اشراقیه. یعنی در یه شرایطی صحت سلامتی بدن،
یعنی یه پیشینی ازلی در ما داره،
همین، یعنی از یه جهان غیر مادی به عبارت دیگر از جهان مادی، اصلا ما حال زمانیش نمی کنیم، از یه جهان غیر مادی منتوش در یه شرایطی بی خودی نمیاد. اشراق بی خودی، هر کس که اشراق بی خودی گفت حرف مزخرف زده. اشراق بی شرایط میخواد، در یه شرایط معینی آمادگی معینی برای انسانی اون اشراق، یعنی ادراک. اصلا ادراک یعنی اشراق، من دارم معنی میکنم. ذات ادراک اشراقیه، ذات ادراک از جنس ماده نیست. تمام. حالا وقتی سهر، وقتی که جناب فارابی از حس رفت به خیال و وهم و رفت به عقل، عقلم حالا بعد شما الان خواهید خوند در همین کتاب که صیقلی روحه. حالا اون که ما میگیم نفس، این صیقل باید داشت، اون صیقلیش با نظره و همون ادراک. وقتی این نفس ناطق آدم صیقل داشت، آلوده به شهوات نشد، آلوده به امور جسمانی و شهوی و طبیعی و غریزی نشد، از اینا پاک شد، مثل یه آینه است، حقایق درش منعکس میشه. اگه یک جسم صیقلی داشته مثل یه آینه، همه چیز مقابل خود رو منعکس میشه. یه آینه نگه دار مقابل هر جسمی، آینه صاف و صیقلی مقابل هر جسمی و هر چیز قرار بگیره منعکس میکنه یا نه؟
بله.
اگر روان آدمی آلوده نباشد به غرایز، به شهوات، به امور پست دنیوی، در مقابل حقایق وقتی هر جا قرار بگه منعکس میشه. انعکاسی از یه جهانی است که ما بهش میگیم اشراق. کلمه اشراق در فارابی به این معنی است. اما اجازه بدید من یک
استاد، این سوال جالبیه که ادراک ما مقدم بر مدرکه.
من
این پیشینه ادراک در ما تقریبا همون چیزی میشه که افلاطون میگه.
بله، تذکر میگه افلاطون.
تذکر.
خیلی حرف خوبی، حرف افلاطون.
یعنی انسان با تذکر به یاد اون پیشینه ازلی خودش میفته.
این حرف، این تفسیر افلاطونه و تفسیر خوبی هم هست، ولی این حرف که ما میزنیم حتی نیازی به مصول افلاطونی هم نداره. بله، افلاطون میگوید که انسان در ازل همه چیز رو میدانسته، چون به عالم طبیعت آمده فراموش کرده. حالا وقتی مواجه با اشیا میشه اون خاطرات ازلی به یادش میفته. این حرف افلاطونه. در واقع انسان در یه غار طبیعت گرفتار شده و اون چیزای ازلی رو فراموش کرده، حالا مواجه با اونش یادش میاد. این یه تفسیری است از افلاطون که تفسیر بدی هم نیست، ولی این تفسیر که بنده کردم، ما نیازی هم به حرف افلاطون نداریم. اصلا با ازل و ابد هم کار نداریم. چیکار داریم با ازل و ابد؟ اصلا زمانی صحبت نمی کنیم. اصلا انسان مجمع البحرینه. یعنی چه مجمع البحرینه؟ ملتقى الاقلیمینه. یعنی چه ملتقى الاقلیمینه؟ یعنی جنبه تجردی و مادی داره، یعنی اخروی و دنیوی داره، یعنی ملکی و ملکوتی داره. انسان مادی مادی محض نیست، ملکوتی ملکوتی محض هم نیست، و الا ملک بود. شما اگه ملکوتی محض بودی فرشته بودی، اگه مادی محض بود هر موجودی که انسان نبود. دو جنبه دارد، جنبه ملکی و ملکوتی، دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، حالا به هر تعبیر بگو. وقتی این شرایط مادی فراهم شد، اون انعکاس پیدا میکنه جنبه معنویش، اون جنبه ملکوتش در مادیش. این اشراق. بنابراین هر ادراکی به یه معنی اشراقه. البته اون چیزی که فارابی فرموده، عقل جنبه اشراقش بیشتر از سایر ادراکاته، صیقلی تره، یعنی صافتره. عقل قاطی نداره، خیال قاطی داره، وهم قاطی داره، حس قاطی داره. عقل هیچ قاطی نداره، عقل قابل تقسیم نیست. ادراک میشه تقسیم کرد از خواص عالم ماده؟ یکی شیعه آقای لاریجانی، از خواص عالم ماده.
بله،
هر چیزی که در این عالم ماده هست طول داره، نه؟
طول داره، عرض داره،
طول داره، جرمه، داره. طول و عرض. حتی یک اتم
اوم داره.
اتم قابل تقسیم نی؟
چرا؟
الان شکافتن تقسیمش میکنه.
نوترون، پروتون،
حتی ذرات مادون اتم هم باز تقسیم میکنه. پس هر چیزی که جنبه مادی داره قابل تقسیمه. هست یا نی؟ انرژی قابل تقسیمه، نیست؟
چرا؟
خیلی. ببینم ادراک خالص عقلی شما تقسیم کن نه؟
نمیشه.
ادراک یا هست یا نیست؟ ادراک و نیم ادراک داری شما؟
نه خیلی.
ادراک یا ربع ادراک؟
ادراک.
ادراک یک صدم ادراک؟
ادراک ادراکه.
ادراک یا ادراکه؟
یا نیست.
یا نیست. ادراک نصف ادراک و یه ثلث ادراک و یه صدم ادراک و یک هزارم ادراک ما نداریم. اصلا ادراک ذاتش قابل تقسیم نیست. در حالی که ماده و مادیات، اون چه مادی و طبیعی، قابل تقسیم به ذاته و اون به ذات قابل تقسیم نیست. این معنیش چیه؟ معنیش که ادراک از جنس ماده نیست. دیگه ساده تر از این بیان کنم، این ساده است دیگه.
یکی همین که انسان دنبال هر چیزی میرود یه ادراک اولیه بهش تا
حتما اگر حتی اجمالا شما اگر هیچ از جهل مطلق شما سوال هیچ چی نمیتونید سراغ اگر جهل مطلق باشه سراغ چی میری؟
هیچ.
بله سراغ چیزی میری که روشن‌تر باشه، ولی اجمالا چیزی میدونی سراغ تفصیلش میری.
طالب هر پیشه و هر مطلبی حق بیالود اول کارش لبی.
همین اول باید به طور اجمالی چیزی بدونی بعد بری به تفصیل برسی. اما اگر در جهل مطلق، ظلمت محض و تاریکی مطلق سراغ چی میره؟
هیچ.
اصلا جهل مطلق طلب توش نیست، جستجو توش نیست، معنی نداره. ببین اینا یه مسائل ساده است که در این حال دقیقه باید بهش توجه بشه. حالا جناب فارابی وقتی داره از اشراق عقل صحبت میکنه، در واقع عقل رو امر اشراقی میدونه. یک نکته ای که اگه اجازه بدید من حالا به مناسبت عرض بکنم، این کتاب های فارابی هم هر کدوم یه معنی خاصی داره. همین که شما میگید جنبین ریل حکیمن یا مثلا فصول، یه کتابی که من خیلی براش اهمیت قائلم و با کمال تأسف در طول تاریخ بیش از هزار سال این کتاب کمتر مورد توجه قرار گرفته و یکی از مفصل ترین کتاب های فارابی هم هست از نظر حجم حتی و حتی از نظر محتوا،
الحروف،
کتاب الحروفه. حالا چرا فارابی اسم این کتاب الحروف گذاشته؟ کتاب بعضی کسی که ندونه این کتاب رو نخونده باشه فکر کنه که درباره حروف صحبت کرده، چون اسم نشون میده که درباره حرف و حروف حرف میزنه. اما یکی از فلسفی ترین کتاب هایی که تا کنون در جهان اسلام نوشته شده. این کتاب فلسفیه محضه. چرا میگه کتاب الحروف؟ اجازه بدید من حرف رو معنی کنم. حروف یعنی چی؟ الان حروف وقتی که بچه های دبستانم بگی یا هر بچه های بزرگی بگی، از حروف، حروف الفابت میفهمه، حروف الف با، از الف تا یه، الف به تس جیم چیت، این حروف هست و از حروف کلمه جمله ساخته میشه. اینم درسته. یه تقسیم دیگه بنده یه معنی در حروف اینه که علمای نحو تقسیم کردن کلمه رو به اسم و فعل و حرف. هر کلمه که از زبان ما صادر میشه یا اسم
یا فعل یا حرف،
مثل دریا، صحرا، حسن، حسین، تقی، نقی، یا فعل، گفت، آمد، میرود، انجام میدهد، انجام، اینو فعل، یا حرفه. حرف نه اسم است مثل تقی و نقی، زید و عمرو بکر و خالد، نه فعل است که انجام میدهد، انجام نمیدهد، میزند، نمیزند. حرف چیه؟ مثال بزنم در فارسی، مثل از و تا. میگه از اینجا رفتم تا آخر تهران، از اینجا تا. این از معنیش چیه؟ کجا؟ از چه معنی میداره؟ خیلی معنی داره.
معنی میده بله.
اما حالا مصداقش پیدا کن از کجاست؟ از اینجا رفتم تا خانم. از اینجا رفتم تا شمران. از اینجا رفتم تا قم. از که میگی مصداقش کجاست؟ همینجا که نشستی؟ اون وقت قدم بعدی که من داره از نی؟ قدم بعدی که من داره از نی؟
از میشه تا مکان.
تو کره مریخ هم که بری ازه. کدوم یکی اینا معنی ازه؟ هیچ کدومش هم معنی از نی. از حرفه. تا میگی تا کجا؟ اونم حرفه. حروف در واقع مصداق معین که شما بتونی اشاره کنی ندارن. خب حالا اون بحث معنی موزال حروف چیه که بحث بسیار مفصلی در علم اصول، من واردش نمیشم، جای بحثش اینجا نیست. اما اجازه بدین اگر همین حروفی که معنی مستقل ندارن، همین از و تا نباشه، از تا، از اینجا تا اونجا، من الا در عربی، از اینجا رفتم تا اونجا، اگر از تا نباشه و این حروف و مثلا نباشه که عطف میکنی، مثلا میگه ا و مثلا دریا و صحرا، دریا و آب، یا مثلا فرض کنی که هوا گرم است، هوا گرم، اگه است نبود چی میشد؟ میگفتی هوا
گرم.
صد بار بگو هوا هوا هوا، بعد بگو گرم گرم گرم. اگه این است نباشه چه معنی داره؟
رفت نباشه نمیتونی.
حالا است کو؟ است کو؟ هوا هواست، گرمی هم شما احساس میکنی، استش کو؟ پیدا کن اصلا ببینم معنی مستقیم اصلا در بیرون خود پیدا میکنی یا نه؟
نه،
هوا همینه که تنفس میکنی.
ماهیت ربطی داره.
گرمی هم همینه که احساس میکنی گرمه، منبسط میشه جسمت، عرق میریزی. هوا هم همینه که تنفس میکنی. این اصل بینه که هوا گرم است. این اصل کجاست؟ دست رو اصل بزمینم
پیدا نمیشه داره.
پیدا نمیشه. این حرف ربطه. فارابی در این کتاب رو مسئله ربط خیلی تکیه کرده. ارتباط، هم حروف همه جمله ها رو ارتباط میدن، همین خود حروف الف با. شما تا قیامت بگو الف با جیم تا آخر تا یه معنی میده؟ از الف تا یا بشمار؟
نه،
آ بی سی دی انگلیسیش بشمار، چینیش بشمار، ژاپنیش بشمار.
اینا باید تبدیل به کلمه بشن.
چجوری تبدیل به کلمه میشن؟ بی ارتباط یا با ارتباط؟
با ارتباط.
خیلو، حالا تبدیل به کلمه شدن. آه. مثلا گفتی هوا، از ه و و و الف ساختی هوا رو، از یه ه، از یه و و یه الف هوا ساختی دیگه، حالا شد هوا. هوا رو معنیش فهمیدیم، اون که تنفس. حالا هم تو قیامت بگو هوا هوا هوا، چی معنی میده؟
هیچ.
باز دوباره اینجا یه ربطی دیگه میخواد که بگی گرم است یا سرد است یا فشار دارد یا ندارد. اگر ربط نبود ما چیکار میکردیم در عالم؟
هیچ.
ها، بین کلم، بین حروف ربط هست تا کلمه درست بشه، بین کلمات ربط هست که تا جمله درست بشه،
بین جمله
ها ربط هست تا یک سیاق کلامی کتاب درست بشه. و تمام مشکل انسان اینه که به روابط سخن توجه نمیکنه. حالا این یه معنی بود که گفتم یکقدر دقیق تر میان بالاتر. ببین انسان ها یه جمله های میگن، همین مردم تو خیام کوچه، خیام با مردم صحبت کن، حرف میزنن و حرف های خوبی هم میزنن. حکیم کسی است که به روابط سخنش آگاه باشه، یعنی بدون به لوازم این حرف که میزنه چه لوازمی براش باره. فرق بین حکیم و غیر حکیم ممکن بذارم، فرق بین فارابی و غیر فارابی. فارابی حکیم. حکیم کسی است که یه کلمه که میگه یا یه جمله که میگه لوازم این جمله رو میدونه. غیر حکیم کسی که جمله رو میگه الانم نتیجه میگیره، ولی لوازمی که ممکن است بر این جمله بار شود نمیداند. بذار من این مثال ساده بزنم. شما مثلا میگی که چهار تا گردو من داشتم، چهار صبح چهار تا گردو شکستم خوردم. خب همه کس میفهمه که چهار تا گردو شکست خورده، اما این چهار تا گردو چند تا لازمه داره؟ من یکی از یکش میگم، لوازم دیگه شنی میگم، هزاران لوازم میتونه داشته باشه. یکی از لوازم میتونه که چهار تا زوج بوده. شما به زوجیت هم توجه داشته، چهار تا گردو خوردی؟
چهار تا گردو خوردم.
صبح چهار تا گردو صبحانه نوشیدم فرمودین، بسیار خوب. گفتی چهار تا گردو خوردم، اما هیچ توجه داشت که این چهار تا زوجه؟ اصلا لزومی داشت؟
نه.
اما در واقع یعنی چهار تا گردو که زوج بوده که نمیتونست زوج نباشه شما خوردی، یا اگه سه تا بود فرد بود. انسان به حسب مقصد میان چهار تا گردو خوردم، به زوجیتش کار نداشتم، ولی این لازمشه. شما چه بخواهی
چه نخواهی،
چه نخواهی. یه جمله کلامی که شما میگی یه لوازم داره، با قصد شما من کار ندارم که شما چه بخواهی چه نخواهی به لوازم سخنت توجه داشته باش. این در خیلی جاها به درد میخوره، به خصوص در سیاست. یه شخص سیاسی ممکنه یه جمله بگه مفاد مطابقش قصد داشته باشه، ولی اگه لوازمی صدها لازمه این سخن داشته باشه که او توجه نداشته باشه، میدونی گاهی چه مفسده پیدا میشه؟
تبعات داره.
تبعات داره یا مصالح داره یا مفاسد. البته ممکنه خیلی مصالح داشته باشه، ممکنه خیلی مفاسد، اما فقط معنی مطابقش رو در نظر داره. اگر معنی مطابقه الفاظ باشه و لوازم سخن در نظر گرفته نشه، اصلا مجاز نیست. اگه مجاز نباشه شعر نیست. اصلا سخن خیلی مبتذل میشه. میدونی این شعر و مجاز و لوازم سخن رو در نظر گرفتن چقدر توسعه در سخن میده؟ فارابی در کتاب الحروف نمیخواد. ببین یه ضرب المثل عامیانه هست که من فکر کنم چقدر این حکیمانه است. این ضرب المثل های عامیانه زبان فارسی ما خیلی حکمت توش هست. ای کاش این ضرب المثل ها جمع که شده بعضیاش فولکلور ما، ضرب المثل های عامیانه. مثلا میگه یه کسی داره حرف میزنه، میگه این بی ربط میگه. حالا بی ربط هم حرف نزده، داشته حرف میزده، پس با یک ساعت هم سخنرانی کرده، ولی میگه بی ربط گفت. منظورش چی از بی ربط گفت؟ یعنی بین این کلماتش ارتباط عقلانی نبود، اون ارتباطات عقلانی رو متوجه نبود. چقدر حرف خوبیه. حرف بی ربط یعنی چی؟ یعنی مهمل. اگر در سخن انسان روابط روشن نباشه، لوازمی که بر این سخن مترتب است مورد توجه قرار نگیره، اون سخن بی ربطه. اگر سخن بی ربطه یعنی بیهوده است. ربط مسئلهش اینه. اینه که فارابی رو این کتاب رو هر کتابش دیگه رو مسئله ربط خیلی تکیه میکنه.
از اونجا توجه به وجود ربطی میکنه،
به وجود ربطی میکنه، بله وجود ربطی میکنه. و اگر ما ربط را ندانیم، الان نگاه کنی عالم، همین عالمی که در مقابل ماست و خود بدن ما که در این عالم، این عالم از چه تشکیل شده آقای لاریجانی؟ جواب شما به من جواب، این عالم ما همین کره زمین و سایر کره از چه تشکیل شده؟
از خیلی چیزها،
حالا نه بنیادیش، ذرات بنیادیش رو میگم،
ذرات از ماده اولیه،
ماده اولیه چیه؟
هیولا بوده.
بله. حالا هیولا فلسفیش علمی شو بگو.
اتم بوده.
اتم ها؟
بله.
و ذرات مادون اتم. بله. از اینا تشکیل شده نشده؟
بله. بله. مولکول ها. بله.
مولکول ها، اتم ها. تعداد اتم ها، مولکول هایی که این عالم رو ساخته چند تاست؟
بی نهایت.
بی نهایت که نیست، قابل شمارش هست. بله. نمیشه بگی بی نهایت. میشه البته به شماره ما در نمیاد. ما نمیتونیم بشماریم. خیلی خیلی بالاست. خب اگر مجموع لایتناهی به قول شما یا شماره خیلی کثیر اتم ها رو در نظر بگیری، اتم ها عالمن؟
نخیر.
گل زیباست، افعال آدمی، معانی عالم، شکل درخت، شکل دریا، اینا اتم هن. شما دریا میبینی یا اتم ها میبینی؟
من دریا میبینم.
شما کوه میبینی یا اتم ها میبینی؟
کوه میبینم.
آدم میبینی یا اتم ها یا سلول ها میبینی؟
بله.
اون چیزی که این سلول ها رو آدم کرده یا طاووس ازش ساخته، طاووس هم سلول ها داره، اون چیزی که این طاووس رو ساخته اگر ربط نبود مثلا 30,000 میلیارد سلول میدیدی قشنگ بود؟ 30,000 میلیارد سلول قشنگه یا طاووس؟
طاووس قشنگه.
خوب.
بعد اون که شکل میده
نقاش، 30,000 بیش از 30,000 میلیارد سلول قشنگه، آدم قشنگه، گل قشنگه یا اتم هاش قشنگه؟
مولوی هم میگه من نخواهم نقش بی نقاش را، من نجویم فرش بی فراش.
بسیار خوب. حالا ببین ربط در عالم چیه، حالا اون رابط چیه، حالا اون رابط وقت دوباره قانونه. ببین ما مرتب از قوانین صحبت میکنیم، از قوانین علمی امروز صحبت میکنی یا نه؟
بله.
قوانین علمی رو که هم شما قبول دار، هم همه کس.
بله.
قوانین ثابت علمی، قوانین فیزیکی، قوانین شیمیایی، قوانین اصلا اگر قوانین رو بگیریم ما علم نداریم.
بله.
علوم بر اساس قوانین هست. خود قانون کجاست؟ خود قانون،
قانونمندی قابل مشاهده نیست.
قابل مشاهده نیست. و قانونمندی بر اساس خرده، اگر خرد نبود قانونمندی چه معنی می داشت؟
هیچ.
حالا کم کم میخوایم بریم به خرد.
اجازه بدید ببینیم. بله. استاد، استاد بحث حروف از نگاه حکیم فارابی بحث بسیار مهمیه و باید به هر حال یه جلسه مستقلی روش بیشتر بحث کنیم، اما بحث امروز ما راجع به اشراق و ادراک اولیه به قول حضرت عالی از نگاه فارابی بوده. به نظر من اگه این فرایند رو امروز پیگیری بکنیم از نگاه حکیم فارابی، جایگاه اشراق از نگاهیشون خیلی مهمه. به نظر خیلی ها جنمایه فلسفه اسلامی همین سخن حکیم فارابی. اگه اجازه بدید من متنشو بخونم.
بخونید.
ایشون میفرماید که روح انسان حاضر روح که مرآت و حاضر عقل و نظری که سقالت ها. خیلی این سقالت خیلی معنی داره. و حاضر المعقولات یرتسمو فیها من فیض الهی. این خیلی یعنی منشأ معقولات را فیض الهی میدونه. خیلی نکته مهمه.
همین جمله رو،
همین نکته اشراقیه
دیگه بیشتر نخونید، همین جمله رو اجازه بدین توضیح بدم.
رمزش همین
آخر ما همین جمله که شما قرائت فرمو از متن کتاب فسوس.
آره.
اجازه بده همین توجیه.
خیلی قشنگ.
وقتی میگه روح، حالا نفس ناطقه بگو، روح بگو، روان بگو، اینا الفاظی است که بگه روان و روح و نفس ناطقه و همه این الفاظی که ما میگیم یعنی اون چیزی که غیر بدنه، یعنی اون چیزی که بدن اداره میکنه. ایشون روح فرموده. میتونی بگی نفس ناطقه، میتونی به لسان فارسی بگی روان. روان که تن نی، روان نه. با تن فرق داره، روح با تن فرق، با جسم فرق داره. بله. نفس ناطقه هم با جسم فرق.
بله.
خب چی میفرمایند فارابی؟ میفرمایند اون روان آدمی یا روح آدمی یا نفس ناطقه، به هر تعبیری که شما میگید، چیزی است که عقل سیغل اونه. خوب گوش بده.
سقالت.
سقالت به ساده اینجا.
ساده. بله.
سقالت به ساده.
سیغلی میده.
سیغلیشه. یعنی تشبیه کرده روان آدمی رو یا روح و نفس ناطقه رو به یه چیز، به یه موجودی که صافیش به عقله. یعنی اگر انسان عقل نداشته باشه روانش صافی نداره. توجه کن.
بله.
اگه صاف نباشه منعکس میکنه، اگه یه آینه صاف نباشه چی منعکس میکنه؟ آینه اگه زنگاری باشه و صاف نباشه چی منعکس میکنه؟
هیچی
رو منعکس نمیکنه. حالا نفس، روان، روح به هر تعبیر که شما بگید، اگه اون صیقلی عقل رو نداشته باشه، عقل رو صیقلی روح میدونه، یعنی صفای روح، صیقلی یعنی صافی، پاکی، درخشندگی، اگر اون درخشندگی که از آن عقل است در روح نباشه، یعنی عقل اگر روح عقلانی نباشه، یعنی اگر روان آدمی عقل نداشته باشه، منعکس میکنه چیزها رو؟ هیچ چیز منعکس نمیکنه، فقط در حد غرایز باقی میمونه. اما این روان آدمی که هم نفس ناطقه است، صیقلی بودنش یعنی شفاف بودنش با عقله، با نظره، عقل یعنی نظر، دقت. چون با عقل این روان آدمی شفافه، همه چیز غیر خود را منعکس میکند. همه چیز غیر خود چی؟ حقایق عالم. حقایق عالم منعکس میشه. در کجا منعکس میشه؟ در روان شما. چرا منعکس میشه؟ چون عقل نظری صیقل روان شماست. یعنی اگر ما عقل نداشتیم، روانمون صیقلی نبود، شفاف نبود، و اگر شفاف نبود هیچ منعکس نمی‌کرد، یعنی هیچ نمی‌فهمیدیم. یعنی آدم اگه عقل نداشته باشه هیچ نمی‌فهمه. این خلاصه فارسی. این همین جمله فارابی است. این صیقل بودن عقل خیلی تعبیر زیبایی است، کمتر حکیم اینطور تعبیر کرده. عقل رو یه قوه نمی‌دونه. ببین شما قوه لامسه، باصره، سامعه، هاضمه، ماسکه، ما هزاران قوه، خیلی قوه داریم، بدن خیلی قوا داره، قوای نفسانی بدنیم. اینجا فارابی عقل رو یه قوه نمیدونه. خوب توجه کن، از این به بعد دیگه نگیم قوه عقلیه، غلطه. قوه باصره، سامعه، متخیله، واهمه، هاضمه، ماسکه، این همه اینا داریم، این قوه است. اما عقل یه قوه است مثل سایر قوا؟
نه.
خوب توجه کن، خیلی حرف مهمیه. عقل یه قوه در میان سایر قوا نیست، عقل یک قوه در عرض سایر قوا نیست، عقل صیقل روان است،
یک دولت است،
صیقل، همون که صیقل روان است. یعنی اگه عقل نباشه اون روان ما صیقل نه، صاف نی، منعکس کننده نیست. با عقل روان ما حقایق رو منعکس میکنه. حالا صیقل تمام وجود ما، تمام وجود ما روان ماست، اصل وجود ما روان ماست، حالا پیکر که پیکره، روان ما که اصل هستی ما رو تشکیل میده، اگه صیقل نداشته باشه چه نمیفهمه. پس عقل صیقل روان است. صیقل روان شما یه قوه در عرض قوه های دیگه میدونی؟
نه.
اگه این صیقل نباشه هیچ قوه فعال نیست به درستی،
احاطه داره بر روان.
حالا ببین جایگاه عقل صیقلی روان، این تعبیر من در هیچ کتابی ندیدم که فارابی الان شما اینجا این عبارت رو خوندی. یه بار دیگه عبارت رو بخون برای کسانی که عربی میدانن که فکر نکنن ما میبافیم.
هازر روح کمرآتن و هازر عقل نظری.
هازر روح کمرآتن، میذ ترجمه کنم، یعنی روح آدمی مثل این آینه است، مرآت آینه است. خب
و این عقل نظری هم، و هازر عقل نظری که شغالته
ها، و این عقل روح مانند یه آینه است، و عقل نظری، اینم عقل عملی هم نمیگه، عقل نظری شفافیت اون آینه است. حالا اگر آینه روح با عقل نظری شفاف شد، همه چیز منعکس میکنه و نشون میده. اگر این آینه بود و عقل نظری نداشت و شفافیت نداشت، هیچ چیز منعکس نمیکرد. این همین یه جمله بیشتر نیست.
یه نکته مهمه، نکته مهمش هم دیگه هم اینه که وهذه المعقولات
آها
یرتسم فیها من فیض الهی.
همینطوره،
این خیلی مهم.
آخه معقول از کجا میاد؟ شما تمام
کل معقولات اشراقش همینه،
خود عقل است، اون صیقل فیضه، خود صیقل فیض الهیه، چون اون صیقل فیض الهیه، معقولات هم فیض الهیه. ببینم شما الان در تمام کره زمین از اعماق دریاها تا مافوق، برو تا کهکشان ها از زمینم برو بگرد، امر معقول پیدا میکنی یا موجودات؟
موجودات.
موجودات پیدا میکنه. معقول کو؟
معقول تو
معقول، معقول فیض الهیه، معقول بودن او فیض الهیه. اینا مصادیق معقولاتن، اونی که شما پیدا
مظاهرش هم بله،
مظاهر عقلن و مصادیق معقولن. خود عقل فیض الهیه، اصلا عقل اشراقیه، اصلا ذات عقل اشراقی است. ببین این مطلب رو در منطق، کسانی که منطق خوندن، منطق قدیم عرض میکنم، حالا منطق جدیدم دنباله منطق قدیمه. ببین شما در برهان، آقای داریجانی، یکی از مهمترین صناعات خمسه پنجگانه منطقی همون برهانه. برهان یعنی چه به اصطلاح منطقی؟ برهان یعنی یه صغرا داری، یه کبرا داری،
یه نتیجه.
یه نتیجه. حالا من مثالم بزنم براتون. صغرا کبرا میگی که صغرات انسان است، هر انسانی ناطق است، پس صغرات انسان. یا میگی این عالم حادث است، حادث است یعنی پیدا شده، و هر حادثی این عالم متغیر است. ببخشید این عالم متغیر است، شما تغییر در این عالم میبینید؟
هر حادثی متغیر است،
این عالم اول میگیم عالم متغیر است. متغیر هست عالم یا نه؟
بله.
بدیهی هست، شب میشه، روز میشه، سرد میشه، گرم میشه، لحظه ها عوض میشه، متغیره. پس در تغییر عالم که شک نداریم. یعنی هم شب و روز و سرما و گرما اینا تغییره. هر متغیری حادثه یا نه؟
بله.
متغیر ازلی پیدا میشه، هر متغیری پیدا میشه. پس دو تا مقدمه بدیهی پلو هم میذاری، این عالم متغیر که شک نداری الحمدلله. خیلی خوب. هر متغیری پیدا میشه اونم شک نداری که
پس عالم پیدا
شده. پس عالم پیدا شده. این صغرا و کبراست. حالا بحث اینجاست، نکته دقیق منطقی اینجاست. آیا اون نتیجه که میگی پس عالم حادثه است، نتیجه این دو مقدمه بود؟ عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادثه است، اون نتیجه است. اون نتیجه رو از کجا در اومد؟ در درون این دو مقدمه خوابیده بود یا از جای دیگه اومد؟ از کجا؟
بحثه درون اینا خوب بود،
اختلافه. بعضی میگن در درون این دو مقدمه خوابیده بود، یعنی صغرا و همجا میگن صغرا و کبرا، مؤنث گفتن، یعنی صغرا و کبرا حامله بودن به این نتیجه، حامله بودن نتیجه در دلشون بود، به همجا مؤنثشون میگن صغرا و کبرا. هر دو صغرا و کبرا هر دو اسم خانومه، اسم آقانی،
فضایای همدی هم هست.
یعنی نتیجه در دل این دو مقدمه بود، حالا از دلشون در آمد. خیلی خوب، اینو میگن خیلی. حالا من از شما میپرسم، روی تخته بنویس عالم متغیر است، این صغرا، اون طرف بنویس و هر متغیری حادث است، این کبرا، دیگه کار نداشته باش تا ابد، میزان یا نه این صغرا و کبرا؟ رو تخته میزان یا نه؟
بله.
رو تخته نمیزان؟ رو تخته اگر نوشته عالم متغیر است،
پس عالم متغیر است،
این طرف این سمت تخته بنویس عالم متغیر است، این سمت تخته بنویس هر متغیر حادث است، دیگه هیچی نگو.
عالم متغیر،
حالا متولد میشه بچه‌شون یا نه؟
بله.
هیچ وقت متولد نمیشه تا شما نخوانی، متولد نمیشه.
آره دیگه،
توجه کن، تو ذهن شما متولد میشه. یعنی چی؟ یعنی اشراق میشه از تو شکم، اون لفظ از تو شکم عالم متغیر در نمیاد. اونا شکم ندارن، عالم متغیر اصلا شکم نداره، هر متغیر حادثه است شکم نداره، اینه بی خود گفتن منطقی. اما ذهن شما این دوتا مقدمه رو که پلو هم چید، اشراق میشه براش که پس عالم حادثه. توجه کن،
معنی اون باشد که بستاند تو را بی نیاز از لفظ کردن.
از کجا میاد در ذهن؟ اگه ذهن شما فعال نبود، از عالم متغیر است و هر متغیر حادثه است که اینو میزان، هیچ وقت وضع حمله میکردن، هیچ وقت وضع حمله میکردن، هیچ وقت. اما ذهن شما وقتی اینا رو پلو هم میخونه رو تخته یا میشنوه، یه ها پس عالم حادثه است، ذهن شما میزاید. و زایش ذهن شما یعنی چی؟ یعنی اشراق میشه بهش. از کجا میاد؟
اینا رو من بیرون مینویسم، انعکاس میکنم.
بنویسم تا کسی نخونه در نمیاد. یه کسی باید بخونه، وقت ذهن او میزاید. زایش ذهن او یعنی اشراق به ذهن او. این معنی، یعنی اشراق میشه نتیجه به ذهن شما. از درون این کلمه هیچی در نمیاد. ببینم معانی رو، شما معانی تو کلمات خوابیدن؟ صبر کن، هم کتاب که شما میخونی، هم کتاب فارابی، هر کتاب، این معانی تو این الفاظ خوابیدن؟
تو الفاظ نیستن که.
پس از کجا در میاد؟
تو درون من.
وقتی شما خوندی اشراق میشه به شما.
بله.
یا نه معانی تو اینجا خوابیدن؟
نه تو اینا خوابیده نیست.
چند کیلو معانی تو این الفاظ خوابیده؟ در بیار معانی بیار تو جیبت ببینم.
اینا حرفه. بله.
اشراق یعنی این، دارم اشراقم، اشراق چیز شاخادمدار نیست، اشراق یعنی همین که شما درک میکنی.
بله.
حالا این کسانی که ادعای اشراق میکنند و درک حسابی ندارن بهشون چی میگی؟
بله.
این روزا خیلی ادعای اشراقی میشه و درک حسابی هم ندارن، تعقل حسابی هم ندارن، میگه من اینجور دیدم اینجور دیدم. اینا دوچار حماقت هستن، دوچار مالاخولی هایی هستن، هر ادراک اشراقه. منتاش اشراق درست وقتی که نظم منطقی داشته باشه، عقلانی باشه، وقت این درست. نظم منطقی اگر شما ادراک عقلانی درست داشتی اون اشراقه. اگه نامیزون فکر کرده وقت اون اشراقه؟ اتفاقا اینا فکر کنه همون که نامیزونه اشراقه. این حرف چرت و پرتیه.
خیلی اصرار داره، در جلسه پیشم بحث کردیم که عقل رو به شش معنا تقسیم کرده بود.
درسته.
یکی از اون عقل ها عقل فعال بود، عقل اصلی که گفت این خارج از بشره، یعنی مادون قمر قرار داره. و هر تا کتاب تحصیل و ساده جاهای دیگه همینطوره، هی اینو پرورش میده. این جهان داره همینو بیان میکنه، یعنی عقل رو یک سفیر الهی میدونه.
بله خب،
که خارج از وجود انسان میاد منعکس میشه در روح انسان. پس سه پایه یا سه مؤلفه لازمه برای اشراق، یکی همون آینه است که روح پاکه، یکی همون عقل نظریه، یکی همون افاضه معقولاته.
همون عقل فعال که حالا ایشون مادون قمر یا حتی مافوق قمر بدون، اصلا مافوق فلک الافلاک بدون، عقل فعال مافوق کل عالم طبیعت، کل این عالم. عقل یعنی حکمت باری تعالی، عقل یعنی خرد
سلطان عالم.
بالها عرض کردیم این عالم بر اساس خرد ساخته شده و اداره می شود، یا این عالم خرد را می زاید؟ جواب شما چیه؟ این عالم اول بی خرد بود، بعد خرد را زایید؟
نه، خرد عالم را.
خب خرد عالم را درست کرد. عقل فعال یعنی همون عقل فعال، نه شاخ داره نه دوم. عقل فعال یعنی اون حکمتی، اون خردی که همه قوانین علمی عالم رو ساخته و عالم رو به بهترین وجه ممکن داره اراده میکنه. اون حکمت خداست، اون عقل فعال هم اسمش اینه، یعنی منفعل نی. عالم رو عقل فعال اثر میذاره یا عقل فعال عالم رو اداره میکنه؟
عقل فعال اداره میکنه.
پس فعاله، پس منفعل. چرا میگن عقل فعال؟ چرا بهش میگن عقل فعال؟ تو منفعل نمیشه، او داره اداره میکنه این عالم. این عالم بر اساس عقل اداره میشه، بر اساس بیعقلی. یک فرمول دیگه، این چیز مشکلی. اگر کسی بدون این عالم همه چیزش از کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشان بر اساس خرد داره اداره میشه، اون خرد کلی اسمش عقل فعاله. عقل فعال یه چیز خاصی نیست، عقل فعال یعنی خرد کلی. یعنی و ما اگر خردمند هستیم یا عقلی داریم، بهره ای از اون عقل داریم. یعنی اون اشراق همون خرد کلی به ما که هر کسی نصیبی داره به اندازه خودش، از اونجا ما میگیریم. ولرز کردم از ماده عقل در نمیاد و نزدیکترین چیز به ما اون خرده، همون ذهن. به ما نزدیکترین چیزی که ما نزدیک ذهن ماست. چی از ذهن ما به ما نزدیکتره؟
هیچ.
شما با ذهن سلول ها رو میفهمی یا سلول ها ذهن برای درست میکنه؟ تمام، پس ذهن نزدیکتره. با ذهن سراغ همه چیز میری.
بله،
با محتوای ذهنی، اونم نتیجه خرد کلیه که شما بهره از خرد کلی داری و هر کسی بهره از خرد کلی داره.
استاد اجازه همه دنباله مطلبش بخونم، خیلی زیباست. میفرماید که یرتسم فیها من فیض الهی کما یرتسم الاشباه فی المرایا الصیغلیه اذا لم تفسد صقالتها بما تحتها من الشهوت والغضب والحس والتخیل فإذا اعرضت عن هذه و توجهت تلقاء عالم الامن لهزت عالم الملكوت ملکوت الاعلا و تسلط باللذت العليا.
بسیار عالی. میگه وقتی روان آدمی،
ماموریت عقل چقدر سنگین،
روان آدمی میگه اون آینه صیقلیست که صیقلیش هم گفتیم با عقله. اگه عقل صیقلیش نده تاریکه، منعکس نمیکنه. حالا این روان صیقلی که با عقل صیقلیست، میفرماید اگر آلوده نشه به مادون خود. مادون خود یعنی چه؟ به شهواتش، به طبیعتش، حرصش، غضبش، این شهوات دنیاوی کرد. اگر با اینها آلوده نشه، اگه آلوده شد که تاریک میشه دیگه، منعکس نمیکنه. اگر آلوده نشود، نه تنها این عالم رو نشون میده، مافوق این عالم رو نشون میده، به حکمت اعلی میرسه. یعنی متافیزیک هم همینه، به ملکوت الملکوت اعلی درش منعکس میشه. اما به چه شرطی؟ به شرطی که اون صقالتش، یعنی صیقلی و صافیش باقی بمونه، به مادون خودش، یعنی اون که پایین تر شهوات و لذات این دنیا و بهیمیت این دنیا، حیوانیت این دنیا آلوده نشه، اون صافی و صقالتش باقی بمونه، حقایق عالم مافوق این عالم هم درش منعکس میشه و به ملکوت اعلی میرسه.
احسن.
این عین سخن فارابی.
تفاوت تفکر فلسفی فارابی با بقیه فلاسفه،
بله،
حتی فلاسفه قبل، اینه. یعنی ماموریت عقل رو این میدونه،
بله،
که بیاد همه این موانع رو کنار بذاره. بله. یعنی شهوت و قدر،
یعنی صاف کنه روان شما. از عقل و صیقلی معنی آره. کرد، یعنی روان شما آلوده نباشه،
بعد اینو ببره تا عالم ملکوت.
بله، ببین وقتی چقدر اینجا زیباست این، یعنی با این تعریف
لحظت،
یعنی فاصله بین عقل عملی و نظری هم برداشته میشه. توجه کن، وقتی عقل و صیقل روح میدونه، صافی روح میدونه، روح با چی صافه؟ هم با نظر و با هم عمل. عمل هم ممکنه عمل بعد آلوده کنه.
بله.
نظر بد و عمل بد اون صیقلی رو آلوده میکنه، اینجا فاصله رو برمیداره. برای که این صیقلی بودن، شفاف بودن روان آدمی محفوظ بمونه، باید عمل بد انجام بدی نه نظر بد، یعنی به مادون خود آلوده نشی به درجات پایین. ببین چقدر زیبا داره صحبت
میکنه، عمیق. یعنی به نظر من شاکله اخلاق رو همین شاکله زیبا. در واقع ملکوت هم باز همین در همین آینه روان ما منعکس میشه.
مسلمه، همه چیز در شما،
استعداد انسان چقدر زیاده،
همه چیز در شما منعکسه.
این خیلی مهمه،
شما نباشید چی در شما منعکسه؟ همه چیز در شما منعکسه، همه ی حقایق در شما منعکسه. حالا همه این فرمایشات فارابی که فیلسوفان فرمون در یه جمله حضرت مولا منعکسه. اون چیه برات بخونم؟ چند بارم خود شما تو این برنامه خوندی.
بله.
اتز امو انک جرمون صغیر و فی کنت ول عالم الاکبر. تو خیال میکنی که بدن صغیری هستی، مثلا چند کیلو، 70 80 کیلو وزن داری، همین تمام شد، در حالی که تمام عالم هستی در تو منعکس. انتوا منتویه، یعنی همه عالم در توه، همه عالم در توه. ببینم آقای لاریجان، شما در عالمی، عالم در توه،
عالم در منه،
ولی شما هم در عالمی، شما در عالمی هستی که عالم در شماست. کل عالم در شماست و شما هم در کره زمینی، ولی عالم مافوق کره زمین در شماست.
نسخه نامه الهی
که توی،
ای آینه جمال شاهی
که از خود به طلب،
بیرون ز تو نیست اون چه در عالم هست،
از خود به طلب هر اون چه که خواهی که توی،
هر اون چه هستی. بله، خیلی قشنگ بود،
بسیار خوب. حالا اینو حکیمانه فرموده و فارابی همین مطلب رو توضیح داد.
شاید مولوی هم از جناب فارابی گرفته، شاید هم نه، یقینا. آینه دل چون شود صافی و پاک، نقش ها بینی برون از آب و خاک.
عین همین عبارت فارابی،
عین هم
سقالته ها، یعنی شفافیه،
هم ببینی نقش و هم نقاش را، فرش دولت را و هم فراش را.
بسیار عالی،
چقدر عجیب. یعنی اومده است با عقل نظری آینه جان رو صیقل میده، همه عالم در این آینه ملکوت منعکس میشه. بله، بسیار خوب، بحث بسیار زیبایی بود و واقعا شالوده عرفان ما، اخلاق ما، معرفت ما، این بزرگان چقدر زحمت کشیدن.
خیلی واقعا،
همطور حضرت عالی فرمود، افسوس که ما اینا رو خوب نخوندیم.
آره واقعا خوب نه، همه هم کتاب واقعا کم خونده شده.
آره، امیدواریم که ما این توفیق رو پیدا بکنیم که از محضر شما بتونیم قطری غبارزدایی کنیم از شهره مظلومانه بزرگان عرصه حکمت و فلسفه،
تا روانمون صیقلی پیدا کنیم.
آره، تا خودمون صیقلی. انشاءالله. بله، دل می رود ز دستم صاحب دلون، خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز، شاید که باز بینم یاران آشنا را. تا دیداری دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.